سلام، ساعت 5 پیش از شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهران نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ما خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست مسکو بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد. رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که ادعای واهی از انپاشیدن نیروهای افغان را دارند، هزاران سال باید انتظار بکشند. سرمنشی پیمان ناتو میگوید پروتکل پیوستن مقدونیه با این پیمان را امضا خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست مسکو بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد. سید احسان طاهری، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی نشست مسکو را بین افغانها عنوان کرده گفت که در این نشست از شورای عالی صلح افغانستان به طور رسمی دعوت نشده است. سفارت روسیه در کابل نیز گفته است که نشست مسکو به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. این سفارت در یک اعلامیه گفته است در نشست مسکو هیچ مقام حکومت روسیه و یا هیئتی از کدام کشور دیگر اشتراک نمی کند. این در حال است که سبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفته است حکومت افغانستان در هیچ نشست اشتراک نمی کند که با پروسه صلح این کشور کمک نکند. طالبان اشتراک هیئتشان را در نشست مسکو تایید کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برای یک افغانستان با عزت و مستقل میرزمند و کسانی که ادعای واهی از هم پاشیدن آن را دارند، هزاران سال باید انتظار بکشند. محمد اشرفنی روز شنبه در مراسم اهدای مدال‌ها برای صاحب منصبان قلوردوی عملیات‌های خاص گفت:
داگی دلان را خلیدی تاس وای تاس از مریان مکبکو خور رادیسی در جنگ میدان که اتاس مقابل کی بوده ریگی نداتی انتحاری و انفجاری کی کسایی که اختیار از زیره ندارن که از میدان کراچی به ابودبی پرواز کنن که در ملاقات بشنن و باز به زور به قطر برده میشن، اینا قوای امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنن، هرگز نه، تا هزار سال دیگه نه.
محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان همچنان تاکید کرده است صلح در افغانستان به میان خواهد آمد که نقش نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در آن روشن باشد. در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس، 4 عسکر پلیس محلی، 1 پلیس ملی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس، با تایید این خبر گفت:
ساعتای 8 بجه شب حمله شد، دیگر در نتیجه از اوش 5 نفر از پلیس شهید میشه که یکی پلیس ملیه، 4 نفر از اونا پلیس های محلیه و 6 نفر هم از پلیس زخمی میشه، 1 نفر از اردوی ملی هم زخمی شده بود که متاسفانه او هم شهید شده به شفاخونه.
با گفته رئیس شورای ولایتی بادغیس، در یک رویداد دیگر شب جمعه در منطقه موریچاق ولایت بلوسوالی بالا مرغاب این ولایت، 5 تن از نیروهای سرحدی توسط طالبان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سرمنشی پیمان ناتو می گوید پروتکل پیوستن مقدونیه با این پیمان را امضا خواهد کرد. این پروتکل برای این کشور حوزه بالکان یک قرارداد خیلی مهم محسوب می شود و بر اساس آن مقدونیه می تواند 30 عضو این پیمان شود. یانیس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، 2 فوریه گفت این پروتکل را 6 فوریه با جمهوریت آینده مقدونیه شمالی امضا خواهد کرد. این در حال است که مقدونیه با امضای یک توافق با یونان موافقت کرده است که نام این کشور به مقدونیه شمالی تغییر داده می شود. امروز موعد تعیین شده توسط 7 کشور اروپایی برای تدبیر انتخابات در وینزوئلا به پایان می رسد و قرار است کشورهای جرمنی، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، پرتغال، هلند و بلژیم حکومت موقت اعلان شده توسط خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون وینزوئلا را به رسمیت بشناسند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزوئلا این تقاضای کشورهای اروپایی را در مورد تدبیر انتخابات رد کرده 2 فوریه در شهر کراکاس به هوادارانش گفت که وی رئیس جمهور ونزوئلا است. خوان گوایدو رهبر 35 ساله اپوزیسیون ونزوئلا به تاریخ 23 جنوری در حالی که صدها هزار تن بر ضد نیکولاس مادورو در سرتاسر این کشور اعتراض کردند خودش را رئیس جمهور موقت این کشور اعلان کرده است. در حالی که ایالات متحده آمریکا، کانادا و بازیگران مهم منطقه‌ای به شمول برزیل، کولومبیا و آرژانتین از خوان گوایدو حمایت کردند، نیکولاس مادورو با ابراز تشکر از روسیه گفته است که ولادیمیر پوتین در همه سطوح از وی حمایت می کند. پلیس آلبانیا می گوید 32 تن به شمول یک پلیس سرحدی را به اتهام قاچاق انسان با اسناد جعلی به بریتانیا، آمریکا و کانادا دستگیر کرده است. پلیس آلبانیا گفت وسایل ساختن اسناد جعلی را نیز از 8 لابراتوار کشف کرده است. به گفته مقامات جستجو برای دستگیری 4 تن دیگر به اتهام دخالت در این قضیه ادامه دارد. پلیس آلبانیا میگوید قاچاقبران از اعزام هر پناهجو به بریتانیا $13,000 و فرستادن آنها به آمریکا و کانادا تا $23,000 آمریکایی دریافت میکردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگه سلام عرض میکنیم و تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا شده در این برنامه. رئیس جمهور غنی میگوید کسانی که ادعای از همپاشیدن اردوی افغانستان را دارند 1000 سال انتظار باید بکشند.
اگر کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1000 سال صبر کنه.
شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند اگر تلاش بر این باشد تا اردوی افغانستان از هم بپاشد پیامدهای ناگوار دهه 90 در کشور تکرار خواهد شد.
رئیس جمهور میترسه از نظام اداره موقت و طالب میگه که تو حکومت هستی از تو کار ما حکومت خوب هستیم.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست مسکو بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم کند.
امیدوار هستیم نشست های اینچنینی زمینه ساز مذاکرات دولت و طالبا باشد تا اینکه تصمیم صلح افغانستان و ثبات افغانستان در مذاکرات مستقیم و رو در روی دولت افغانستان و طالبا گرفته شود.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری سرطان و ویژه سرطان ثدیه نزد زنان در این کشور نگرانی میکند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید هر کسانی که ادعای از همپاشیدن اردوی افغانستان را دارد هر 1000 سال انتظار باید بکشند. آقای غنی این گفته ها را ناوقت دیروز در مراسم اهدای مدال برای افسران قول اردوی عملیات های خاص بیان کرد. در این باره نظیفه محبوبی گزارش دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی برای یک افغانستان با عزت و مستقل میرزمند و برای ده ها نسل این کشور مبارزه می کنند. آقای غنی ناوقت روز شنبه در مراسم اهدای مدال برای منصبداران قول اردوی عملیات های خاص به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که کسانی که ادعای از هم پاشیدن اردوی افغانستان را دارند 1000 سال انتظار بکشند.
اگر کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1000 سال صبر کنه. داگی دلان را خلی دی تاس وی تاس از مریان مکچه بکو خور را دیسی دی جنگ میدان که اتاس مقابل کیو داریگی نداد چه انتحاری و انفجاری کی. کسایی که اختیار از ایره ندارن که از میدان کراچی به ابودبی پرواز کنن که در ملاقات بشنن و باز به زور به قطر برده میشن اینا قوای امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنن هرگز نه تا 1000 سال دیگه نی.
رئیس جمهور غنی اشاره نمی کند که این سخنانش متوجه چه کسی بوده است، اما بیشتر عباس استانگزای نماینده مذاکره کننده طالبان با مقام های آمریکایی در نشست قطر گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آمریکا بنیان گذاری کرده، به هنگامی که آمریکایی ها افغانستان را ترک کنند نیاز نیست که این نیروها نیز بر جای خودشان باقی بمانند. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که طالبان خواستار پدید آمدن اصلاحات در صفوف نیروهای پلیس افغانستان هستند، زیرا به گفته او رفتار نیروهای پلیس افغان با مردمان محلی خوب نیست. با این همه رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد صلح در افغانستان به میان خواهد آمد که نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در آن روشن باشد. کارشناسان نظامی میگویند اگر صلح مشروط با از هم پاشیدن نیروهای امنیتی و دفاعی به میان آید، پیامد این صلح تکرار تجربه تلخ دهه 90 خواهد بود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان میگوید افغانستان به اردوی توانا نیاز دارد، اما کشورهای همسایه به ویژه پاکستان میخواهد اردوی کنونی افغانستان از هم بپاشد.
در این شکی وجود ندارد که پاکستان هرگز علاقمند نیست که در افغانستان یک اردوی منظم و یک قوت اساسی وجود داشته باشد، اما با آن هم اردوی نیم بندی که ما داریم، ما به این ضرورت داریم و از این حفاظت باید شود. به این طالب هم باید آن قوتی که طالب داره با جمع نیروهای امنیتی افغانستان یک جای شوند و با گروه‌های بین‌المللی وارد کنند و با افغانستان صلح و ثبات و آسایش و آرامش برقرار بسازند.
با این وصف رئیس جمهور غنی میگوید مردم افغانستان به حمایت از نیروهای امنیتی و اردوی ملی در عقب این نیروها ایستادند و از آنان پشتیبانی میکنند.
با این حال شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه میگویند اگر تلاش بر این باشد تا اردوی افغانستان از هم بپاشد، پیامدهای ناگوار دهه 90 در کشور تکرار خواهد شد. سالی محمد سالی یکی از اعضای این کمیسیون میگوید مقام های افغان در گفتگوهای صلح باید از نیروهای اردوی کشور پشتیبانی و حفاظت کنند. نظیفه محبوبی مصاحبه ای را با آقای صالح انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که سخنان رئیس جمهور چه پیامی میتواند برساند.
یک قدر مهم و میگپ نیست و هنوز گپای
یعنی نباید، چون این سخنان را که به باور شما امکان پذیر نیست خیلی
بله،
گرم
بله،
جلوه
بله،
داد
اینطور یک چیزا باید گفته نشوه. ما که میفهمیم و نظر ما این است که رئیس جمهور میترسه از نظام اداره موقت و طالب میگه که تو حکومت هستی، از تو کرد ما حکومت خوب هستیم.
در پیوند به ای که آلا نماینده های طالب ها خو گفت که ما در تلاش ازی هستیم یا ما میره میخواییم که نظام منحل شوه، پیام مستقیم از طالب ها از چه کسانی میگیرن به نظر
شما؟ ما میگیم اینا یک فشار است که علیه نظام فعلی افغانستان سرش میاره. وقتی که گفتا شروع شوه روبروی اینطور یک گپ ساده نیست که شوه اردوی ما منحل شوه، ولی اصلاحات ضرورت است. شاید اونا بعضی فرمایشا زیاد بجا کنه، زیاد قربانی مردم افغانستان داده برای نظام اردو و پلیس. ولی
به باور شما چیزی مطالعه که از اوضای افغانستان در چند سال گذشته یا سالهای گذشته داشتین، فکر میکنین هست دستانی که حداقل در تلاش ازی هستن که نظام افغانستان از هم بپاشه یا اردوی افغانستان؟
من میگم هر کسی که فکر میکنه فکرش بجا نیست، اردوی افغانستان، نظام افغانستان بخیر پاکستان اومد، بخیر ایران اومد، بخیر منطقه است. من میگم ما هنوز گپای بسیار عادی را زیاد عوام میتیم، مثل که اردو ولس مشری گپا میزد. من میگم بهترین همی است که همون مشکلات خود داخل حل کنیم، بعد بیام یک ادراس قوی با امرای طالبان گپ.
یعنی خلیلزاد هم اشاره داشتن که گفتن که صلح یک قربانی میخواه. ما میخوایم بپرسم که فکر بله. میکنین براستی این صلح چی قربانی میخواه؟
پلیس اردو باید جای خود بانه، اداره به خاطری که او نمی اگر یه جزدن او میگه که تو رئیس جمهور هستی ما هم رئیس جمهور داریم، اگر تو نظام هستی ما هم نظام. خود امریکایی هم میگه که علی کلاف بسط خاک در دست طالب هست. ما میگیم بهترین این است که همین قربانی است، همین نظام بی از این نظام نیست، همراهش یک طالبان اینا شریف شوه.
یعنی حداقل صلح را شما با قیمت از هم پاشیدن نظام یا بخش اردوی افغانستان نمیخواین؟
نه
و چنین چیز امکان هم نداره؟
به هیچ صورت نظام ما با جای باشه، فقط را طالب و برای مخالف باشه که به با انتخابات یا به نظام جورخ به نظام جور کردن با هم شریف شوه. یک چوکی را خوش دوست نکنیم، من بهم که مردم افغانستان رو خو مشکل داریم.
این مشکل ها چطور حل بسازیم سالی صاحب؟
میشه که مردمی همه سیاست مدارای ما اما نفع شخصی خود به یک طرفانه، برای ملت خود و با آینده افغانستان فکر بود مشکل نیست. کل دنیا همه رقم جنگ ها صورت گرفته، نظام ها پاشیده شده، پس مردم سیاست مدار شیشته و نظام خود را جور کرد.
مصاحبه سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که نشست مسکو بتواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم کند. سخنگوی این شورا نشست مسکو را میان افغانها عنوان میکند، اما میگوید در این نشست شورای عالی صلح به گونه رسمی دعوت نشده است. از سوی هم گروه طالبان این نشست را مفید خوانده، میگویند این گروه آماده است تا با هر گروه غیر حکومتی مخالف خود صحبت کند. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید کنفرانس مسکو نشست میان افغان ها است و امیدواری های وجود دارد تا این نشست بتواند زمینه را برای گفتگوها میان حکومت این کشور و طالبان فراهم کند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هر نشستی که افغان ها در آن روی ختم جنگ بحث کنند به خیر افغانستان خواهد بود.
امیدوار هستیم نشست های این چنینی که بین افغان ها میباشد زمینه ساز مذاکرات دولت و طالبا باشد تا اینکه تصمیم صلح افغانستان و ثبات افغانستان در مذاکرات مستقیم و رو در روی دولت افغانستان و طالبا گرفته شود.
نشست مسکو که قرار است به روزهای سه و چهارشنبه همین هفته برگزار شود، در آن نماینده های طالبان، برخی چهره های سیاسی و شمار از افغان های مقیم اروپا اشتراک خواهند کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی و برخی چهره های سیاسی دیگر افغانستان دعوت شدند. از شورای عالی صلح در این نشست دعوت نشده و از سوی هم حکومت افغانستان گفته که به دلیل اینکه نشست نمیتواند پروسه صلح را کمک کند، هیئت حکومت در آن اشتراک نخواهد کرد. برخی چهره های سیاسی که در نشست مسکو دعوت شدند، در گذشته با گروه طالبان اختلاف های جدی داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت صحبت ها معمولا میان کسانی صورت میگیرد که یک زمان با هم در جنگ قرار داشتند. به گفته وی برای جلوگیری از بحران دوباره نیاز است تا طرف های مخالف با هم بنشینند. مجاهد هرچند نشست مسکو را مفید میخواند، اما میگوید تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان این گروه حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نخواهد شد. در همین حال برخی چهره های سیاسی که در نشست مسکو دعوت شدند امروز یکشنبه در منزل حامد کرزی در کابل در باره این نشست با هم دیدار کردند. کریم خرم یکی از چهره های نزدیک به حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی میگوید امیدواری های وجود دارد که این نشست بتواند زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند.
امیدواری انشاءالله برای نتیجه مثبت از این نشست زیاد است، به خاطر از این که این یک تلاش نخستین است برای گفتگوی بین الافغانی که در او سیاسیون افغانستان از هر جانب اشتراک میکنند.
آقای خرم همچنان میگوید نشست مسکو از سوی برخی افغانهای مقیم در روسیه برگزار شده و در آن حکومت روسیه نقشی ندارد. به گفته وی تلاش ها برای نشست های اینچنینی در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدای حمایت صورت خواهد گرفت که یک برنامه جامع و مفید برای مردم داشته باشد. سید ابراهیم عماد رئیس شورای رهبری این حزب این نظرات را امروز در یک نشست خبری بیان کرد. این در حالی است که پیش از این جمعیت اسلامی میان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، محمد حنیف اطمر و احمد ولی مسعود تقسیم شده است. نصرت پارسا بار دیگر در این باره گزارش دارد.
شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید این حزب در انتخابات آینده ریاست جمهوری از اشخاص و افراد نه بلکه از تیم حمایت خواهد کرد که در برنامه‌اش منافع کشور و ارزش‌های جهاد تضمین شده باشد. سید ابراهیم عماد رئیس شورای رهبری این حزب روز یکشنبه در یک نشست خبری که از سوی شورای رهبری و شورای اجرایی جمعیت در کابل برگزار شده بود گفت از کاندیداهایی که سال‌های سال به خاطر منافع شخصیشان معامله کردند حمایت صورت نخواهد گرفت.
جمعیت اسلامی افغانستان بعضی از افراد تا امروز به کمپ های مختلف برای منافع شخصی خود رفتن، هیچ یکی از اینا پشتیبانی و حمایه ما را ندارن و تمام اعضای جمعیت اسلامی افغانستان در حال گفتگو هستند که با چی نحوه و با چی نوع کمپ انتخاباتی شامل بشن.
با گفته وی آنان از کاندیدای حمایت خواهند کرد تا برنامه ملی داشته باشد و در برنامه‌اش ارزش‌های جهاد تضمین شده باشد. عماد میگوید مهم نیست که این کاندیدا از جمعیت باشد یا نه، اما با گفته وی کاندیدایی که برنامه ملی داشته باشد را با رأی میلیونی به پیروزی خواهند رساند. برخی اعضای این حزب همچنان میگویند از این پس اجازه نخواهند داد تا برخی اعضای جمعیت از این حزب استفاده شخصی کنند. این در حالی است که پیش از این جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی گفته است در انتخابات پیش رو از عبدالله عبدالله حمایت خواهند کرد. از سوی هم محمد یونس قانونی از اعضای دیگر این حزب پیش از این با تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر پیوسته است. تلاش کردیم در این باره نظر شورای رهبری جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی را داشته باشیم، اما کسی از این آدرس در این باره ابراز نظر نکرد. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی میگویند نارضایتی های برخی اعضای جمعیت اسلامی پس از مرگ برهان الدین ربانی یکی از دلایل انشعاب این حزب میباشد. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی میگوید پس از مرگ برهان الدین ربانی شماره از اعضای جمعیت به سر او را سرپرست این حزب تعیین کردند که این کار باعث شد تا نارضایتی های در جمعیت به میان بیاید.
یک تعدادی از شخصیت ها هر یک جداگانه ادعای ازیر داشتند که باید در رأس جمعیت اسلامی قرار بگیرند که بالاخره اینا موقتا یک تعداد از اینا همانی اینا دعا کردن بر پسر برهان الدین ربانی که امروز وزیر سر خارجه است. در این وقت وقتی که این تعیین شد یک بخشی از جمعیت انشعاب کرد که اینی آقای عماد درستش بود و اینا ای را تبلیغ کردن که نمیشه که اینی راستی باشه جمعیت.
آقای رنجبر همچنان میگوید پیش از مرگ برهان الدین ربانی رهبر و مؤسس جمعیت اسلامی نیز برخی اعضای این حزب به فعالیت‌های جداگانه سیاسی پرداختند و گفته وی محمد یونس قانونی از جمله کسانی بود که با جدا شدن از جمعیت حزب دیگری را به نام افغانستان نوین تشکیل کرد. استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا 40,000 افغان به این بیماری مبتلا شدند. همچنین این وزارت آریانا سعید آوازخان پرآوازه کشور را سفیر حسن نیت مبارزه با سرطان اعلان کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی 30,000 تا 40,000 تن در این کشور مبتلا به بیماری سرطان گردیده بود که از این میان حدود 15,000 تن جانهایشان را از دست دادند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز یکشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی سرطان در کابل گفت که افزایش بیماری سرطان به ویژه سرطان سیدیه نزد زنان در این کشور نگران کننده است.
نه تنها در افغانستان بلکه در جهان در 10 سال آینده واقعات وفیات سرطان بیش از 50% افزایش خواهد یافت. دیگر از او خاطر ضرورت است که ما با خبر باشیم و راه‌های وقایه را به پیش بگیریم. در افغانستان در سال گذشته در حدود 30,000 تا 40,000 افغان به امراض سرطان مصاب شده است و متاسفانه در حدود 15,000 افغان از سبب سرطان جان خود را دست داد. واقعاتش در افغانستان رو به افزایش است.
متخصصین امراض سرطانی میگویند که این بیماری دو عامل دارد. یکی آن ژنتیکی که جلوگیری آن دشوار است و عامل دیگر آن غیر ژنتیکی که میتوان از آن پیشگیری کرد. افزایش وزن، نداشتن فعالیت فیزیکی، استفاده از مشروبات الکلی، حمل نگرفتن، شیر ندادن مادر به کودکش و افزایش عمر از عوامل عمده سرطان سیدیه نزد زنان عنوان میشود. متخصصین بیماری سرطان میگویند که سرطان سیدیه قابل درمان است در صورتی که زود تشخیص و تداوی شود. همچنان این وزارت آریانا سعید آوازخانه پرآوازه کشور را سفیر حسن نیت مبارزه با سرطان اعلام کرد. خانم آریانا سعید تعهد نمود که در امر مبارزه با سرطان به مردم آگاهی دهی کرده و از علاقمندانش خواهد خواست تا در زمینه مبارزه همه جانبه نمایند.
من هست یک زن افغان امروز برای ادای مسئولیت در مقابل مردم خود اینجا آمدم و بار بزرگ و مقدس را عهده‌دار شدم. تلاش های من برای آگاهی عامه جهت کاهش شیوع امراض سرطانی در افغانستان و دادخواهی برای زمینه سازی در راستای عرض خدمات معیاری برای مریضان مبتلا به سرطان و همچنان دادخواهی برای زمینه سازی زندگی بهتر برای مریضان سرطان می باشد. انشاءالله با کمک شما از هیچ نوع کوشش دریغ نخواهد کردم.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر دو مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطان در شفاخانه جمهوریت و استقلال در کابل فعالیت دارند و در نظر است تا در پوهنتون طبی کابل نیز یک مرکز در زمینه ساخته شود.
وزارت مالیه افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای ایجاد صندوق وجهی پول به هدف کمک به بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده‌های نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کننده‌های افغانستان می‌گوید که ایجاد این صندوق ابتکار حکومت بوده و کمک آن شامل کسانی نیز می‌شود که پس از این از خارج به کشور عودت می‌کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
حکومت افغانستان به خاطر رسیدگی به فامیل های بیجا شده، عودت کننده و شهدای نیروهای امنیتی تلاش دارد تا از طریق ایجاد صندوق وجهی پول به این خانواده ها در قسمت توزیع زمین و سرپناه کمک کند. مسئولان وزارت مالی افغانستان ایجاد این صندوق را در خصوص حل مشکلات سرپناهی بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی مهم خوانده و میگوید این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد میگردد. فردین معرفتی، آمر مطبوعات وزارت مالیه، روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف از این صندوق آماده ساختن زمین و سرپناه برای بیجاشدگان داخلی، عودت کنندگان و خانواده شهدای نیروهای امنیتی است که این صندوق در وزارت مالیه وجود داره و از طریق وزارت مالیه کنترل میشه. چندین کمیته هاست که باید از وا تشکیل شود، کار بالای رو جریان دارد.
آقای معرفتی افزود که این کمیته ها شامل کمیته های رسیدگی به شکایات، حل مشکلات و شناسایی مستحقین می باشد. وی گفت که این صندوق از سوی بودجه ملی حکومت، دونرهای بین المللی، سکتور خصوصی و تجار ملی تمویل شده و از سوی کمیته اجرایی بیجا شدگان داخلی، ریاست اجرایی و کمیسیون عالی مهاجرت تحت نظر رئیس جمهور نظارت می گردد. وزارت مالی افغانستان بر از چهارشنبه طرح میکانیزم صندوق وجهی پول برای بیجا شدگان داخلی، عودت کننده ها و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی را در نشست کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان ارائه کرده و مورد تایید قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، در حال حاضر تعداد عودت کننده ها در کشور به 9,600,000 و تعداد بیجا شده ها نزدیک به 2,000,000 تن میرسد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، میگوید که این طرح حکومت افغانستان در خصوص ایجاد صندوق وجهی پول بوده و با توافق نهادهای بین المللی ایجاد میگردد. آقای بلخی گفت کمک این صندوق شامل همه کسانی میشود که به کشور عودت کرده و یا بیجا میشوند.
صندوق وجهی بالاخره در مجموع برای عودت کننده ها، اما طلای ما که بعد از این میاد از کشورهای دیگه، صندوق اونها هم بهره مند میشه. در مجموع برای پروگرام عودت و مهاجرت و بیجا شده و فامیلای شهدای نیروهای امنیتی و برای مجموع از ایناست. ما فعلا 6.5 میلیون مهاجر در بیرون از کشور داریم، اینا هم به تدریج میاد.
تلاش کردیم تا در مورد تعداد فامیل های شهدای نیروهای امنیتی در کشور نیز ارقام دقیق به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. در این حال کارشناسان بخش حقوق میگویند که ایجاد این صندوق از سوی حکومت یک ابتکار خوب است، اما باید تلاش شود تا کمک های جمع شده در این صندوق به مستحقین واقعی آن توزیع گردد. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسان، میگوید که حکومت به خاطر جلوگیری از فساد و تامین شفافیت کمیته مشخص را موظف سازد تا مستحقین را مشخص و کمک های این صندوق را به گونه عادلانه به آنها توزیع نماید.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که موترهای حامل مواد با کیفیت از ترکیه با استفاده از راه لاجورد به طرف این کشور در حرکت است. این موترها چند پیش همزمان با افتتاح راه لاجورد اموال تجارتی را از افغانستان به ترکیه انتقال داده بودند. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
موترهای باربری که برای اولین بار با استفاده از راه تاریخی لاجورد اموال صادراتی افغانستان را به ترکیه و بازارهای اروپایی رسانید، به زودی همراه با اموال وارداتی به این کشور برمیگردد. وزارت ترانسپورت میگوید این موترها که مواد با کیفیت را از ترکیه بارگیری کرده به آذربایجان رسیده و تا 3 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. امام محمد وریماچ، معین این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کار اطمینان می‌دهد که از راه لاجورد استفاده دو طرفه صورت می‌گیرد.
کاروان موترهای افغانستان از کشور ترکیه بارگیری کردند از طریق راه لاجورد و امیدوار هستیم تا مدت 3 روز بعد اینا وارد خاک افغانستان شود. البته طبیعتاً از لحاظ نرخ و همچنان در پرداخت گمرکات با کیفیت بودن جنس ها یک اطمینان خوبی است که برای استفاده کنندگان افغانستان است.
آقای وریماچ میگوید آنان به این نتیجه رسیدند که واردات اموال از ترکیه و بازارهای اروپا از راه لاجورد نسبت به واردات آن از راه پاکستان آسان، سریع و ارزان تمام می شود. راه لاجورد افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل می کند. راه تاریخی لاجورد در 22 ماه قوس سال جاری خورشیدی افتتاح شد و برای اولین بار مواد صادراتی این کشور در 9 موتر باربری به ترکیه و اروپا با استفاده از این راه صادر گردید. در این حال خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که صادرات و واردات از راه لاجورد می تواند تجارت میان این کشور و ترکیه را گسترش دهد. وی می گوید این یک کار تازه بود که نزدیک به 2 ماه را در بر گرفت، اما در آینده در این زمینه انشالله بهبود به میان خواهد آمد. ما با ترکیه سالانه حدود 900